بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين الأحلى لتراب مقدمه الفداء. بستر اختلاط زن و مرد و نامحرم بود که مراد همان اختلاط به ما هو اختلاط هست با قطع نظر از عناوین ثانویه و امثال اونها. در اینجا اقوال ذکر شد و اولین دلیلی که ممکن بود با آن استدلال بشود برای حکم به حرمت یا لااقل کراهت اختلاط عبارت بود از آیه 23 سوره قصص در داستان حضرت موسی علی نبی جناب علی علیه السلام که در آیه جهات اخلاقی و توحیدی متعددی در این آیات وجود داره که بعضیش رو قبلا عرض کردیم و بقیهش هم دیگه ملاحظه کردیم. اما اون چه که محل استشهاد بود این فراز از آیه شریفه بود که و وجد من دونهم امرأتین تذودان، دو بانوی بودن که با اون جمعیتی که برای سقی آمده بودند امتزاج و اختلاط پیدا نکرده بودند، بلکه گوشه‌ای کناره گرفته بودند تا اون اختلاط و امتزاج نباشه و بعد اون سقی را انجام میدادند. در اینجا از کدیم جهاتی از بحث وجود داره که حل اونها و رسیدن به یک نقطه مشخصی میتواند ما را به سمت پذیرش این دلالت ببرد. اولین مقدمه این بود که آیه باید دلالت بر یک امر رجحانی بکند، صرفاً بیان یک اباحه نباشد، کار عادی متعارف مباح نباشه، بلکه باید بگیم این تزودان، این کنارگیری که به کنایه از این و وجد من دونه من رعتین تزودان استفاده می شود دال بر یک رجحانی است. لااقل بتوانیم از اون استحباب اختلاط یا کراهت اختلاط را، استحباب پرهیز از اختلاط یا کراهت اختلاط استفاده بشه. این مقدمه اول بود که گفتیم رجحان را می شود استفاده کرد، اما در حد الزام نه. مقدمه دوم که دیروز متعرض شدیم این بود که این وجه کنارگیری اینها از مردم و در گوشه‌ای قرار گرفتن چی بوده؟ اینجا گفتیم 4-5 تا 4-5-6 احتمال اینجا متصوره که در کلام فخرازی 4 تا بود، ولی میشد یه احتمالات و فروز دیگری هم را افزود. این که اینها کناره گرفتن برای اینکه راحت باشند، برای اینکه دیگران را اذیت نکنند، نفس اذیت کار به اختلاط نداره، اینا احتمالاتی وجود داره. یکی احتمال اینه که این کناره گرفتن برای اینکه خودشون به زحمت نیفتند، این یک احتمال. احتمال این که نه، کناره گرفتن برای اینکه دیگران رو به زحمت نندازن، این احتمال دیگه. احتمال بعدی اینه که به خاطر جایگاهشون و وضعیتی که داشتند و شناخته شده بودند به اینکه فرزندان حضرت شعیبه هستند، نمیخواستن شایبه ای در رفتارشون ملاحظه بشه و کسی حس بکنه، یا اینکه اینم 3-4 اینکه نمیخواستن، میخواستن اموالشون رو خوب صیانت بکنن، نمیتونستن. اگر وارد جمعیت میشدن دو تا زن بودند احتمالا نمیتوانستن از همه اقنامشون صیانت بکنن، خاطی میشد. و حقشون احیانا ضایع میشون. از این قبیل احتمالات وجود داره. اینا اگه باشه ربطی بحث ما نداره. اون احتمالی که برای ما مفیده این است که بگیم نه، این گوشه‌گیری و عزلت و پرهیز از اختلاط با جمعیت که عمدتاً هم مردان بودند و نامحرم بودند به خاطر یک وجه شرعی بود، یک احتیاط شرعی بود و این احتمال اگر باشه اون وقت خب میگیم پرهیز اونها از این اختلاط به خاطر اینکه در اختلاط مذمومیتی بود، اینها برای اینکه دچار اون امر مکروه نامستحسن نشوند این اختلاط را پرهیز کردن. گفتیم بعید نیست با قرائن سیاقی و شواهد و ارتکازاتی که وجود دارد بگیم این یک وجه شرعی اون هم مربوط به اختلاط در پس این فعل و سیره و رفتار این دو بانو نهفته بود. بعید نیست قابل ترجیح این احتمالی که با اون ربط به بحثمون پیدا میکنه و به این ترتیب اون وقت میگیم که این پرهیز اونها بر اساس یک نکته شرعی بوده. نکته هم اینجا اختلاطه. این بحث دوم که بعید نیست ترجیحی در این باشه، در واقع اون ارتکاز کلی از شریعت و شرایع الهی و قرائن داخلی و خارجی میگه که این اقدام و سیره بر اساس یک وجه شرعی و توجه به اون مرزبندی زن و مرد و نامحرم هست. این بحث دوم در آیه. شاهد همین هاییست که گفتیم. من خیلی روایات زید آیه رو مراجعه کردم، تقریبا شده هرچه روایاتی که تو این منابع اونها بود مراجعه شد، چیزی از روایات استشهادی نشد پیدا بکنیم که کار را یک سره بکنه، چون روایات در زیل تفاصیل خیلی کمک میکنه، زیل آیات. اینجا چیزی نبود که کمک بکنه، بیشتر همین این که بعدم داره الاستحیا و عرض شود که و اون شواهد کلی که در مسئله هست اینا میتونه کمک بکنه. عنوان که عنوان دیگه است، میگیم شاهده، یعنی میخوام بگیم اینا اصلا تو این رفتارشون در مقام رعایت جهات شرعی بودن. این فقط همین اندازه. ولا استحیا که نمیگیم استحیا و اختلاط و اینا خیلی به هم چسبیدند و اینها بیرد نیستن، ولی نه بیشتر میخوام بگیم که مقام مقام رعایت جهات شرعی است. و علاوه بر این که دیروز اون رو گفتیم دیگه، یکی حالا استحیا بود، یکی این که قرآن در میان مسائل فراوانی که در این اتفاقات رخ میده یک قطعه های ویژه ای رو انتخاب میکنه و تأکید میکنه، این قاعدتاً با یک چیز شرعی ارتباط داره، نه اینکه مسائل عادی متعارف زندگی رو بخواد بگه که اینا برای اینکه حالا راحت باشن. مثلا یوجیم حتی اون ارونا شیخون کبیرم که داره میگه، اونم میگه که تو ذهن حضرت موسی نیاد که بعدم که حالا اینا ممکنه بشناسند و اینها، تو ذهنشون نیاد که حالا این چجوری آمد و اونا رو کسی میخواد بگه که ما کسی نداشتیم، حتی در این حد هم چی بودیم، ما نمیومدیم. اون ابونا شیخون کبیرم یک قرینیتی درش هست، ولی زن نقل قرآن یک بخشی از داستان این شاهدیست بر این که اونجا یک جهت ویژه‌ای که عمدتاً هم جهت شرعیست ملحوظه. ابونا شیخون کبیر، الاستحیا و بعدم که خودمون بله، حالا اونا جهات دیگه ایست که این دو مسئله تا اینجا درباره این آیه که اگر ما این دو مقدمه رو بپذیریم رفتیم به سمت حکم شرعی. اول بگیم رجحان را افاده میکنه نه اباحه، دو بگوییم که این وجد من دونه من رتین تزودان که کنایه از عدم اختلاط است، عدم اختلاط وجه شرعی داشته. این دو نکته. سوم در این آیه شریفانه، این دو سه نکته بعدی دیگه از نکات مشترک در خیلی از مسائلی از این قبیله در سیره ها یا سیره های منقول در آیات، اینا نکات بعدی مطرح هست و یک قواعد مشترکی هست. نکته سوم این است که این حکم اگر هم دو مقدمه را بپذیریم و از آن حکمی را استفاده کنیم، این مربوط به شریعت سابقه است و شامل این شریعت متأخر که شریعت اسلام باشه نمیشه. این سوالی است که در معمول احکامی که مستفاده از آیات مربوط به قصص انبیا و شرایع سابقه است مطرح است. هرچه در قرآن به شکل دلالت لفظیه و مستقیم حکمی را افاده بکنه در شرایع سابقه، یا اینکه از قبیل مورد ما باشد، سیره ای از انبیاء پیشین یا شبیه اون انبیاء و در دایره آیات قرآن سیره ای از افراد نقل بشه که میشود هم ازش یک حکم استفاده کرد. اگر هم حکم استفاده بشه، سوال بعدی و مبحث سوم اینه که این اختصاص به اونها داره یا شامل ما هم میشود. این هم یک بحث کلی است. در خیلی آیات مربوط به گذشتگان و انبیاء پیشین این سوال مطرح است. در اینجا هم پاسخی که داده میشه و این است که مرجح اینه که نه، این حکمی است که در شریعت ما هم هست و دلیل اون هم و قرینه و شاهد اون هم این است که بیان اون حکم در قرآن، این معناش اینه که من در اجواء و فضای همین امت اون رو پذیرفتم و دارم تأکید میکنم. بله، این ظاهرش اینطوره. ظاهر این است که اگر حکمی سیره ای یا حکمی مربوط به شرایع سابقه در آیات شریف میاد، این معناش اینه که من اینو پذیرفتم. برای اینکه احکام و قواعد شرعی در ادیان سابق خیلی بوده، اینکه در میان اونها یه چیزی انتخاب میشه و در قرآن مورد تأکید قرار میگیره، قرآنی که کتاب این شریعت هست، این معناش اینه که در جو شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه این مقبوله، در این شریعت پیامبر و اسلام مقبوله. این اولا و ثانیا این که حالا اگر تردیدی هم در مسئله باشه و ممکنه کسی استصحاب شرایع سابقه، یعنی استصحاب احکام شرایع سابقه رو بپذیره، اینم وجه داره با همون مباحثی که در تنبیهات استصحاب ملاحظه کردی که آیا استصحاب شریعت سابقه درسته درست نیست. اشکال مهم اونجا اینه که موضوع عوض شده، فضا عوض شده، ولی اونم پاسخ داره و بعید نیست که ما استصحاب شرایع سابقه، یعنی استصحاب احکام محرزه در شرایع سابقه در شریعت پیامبر قابل قبول باشه و لااقل اینا رو با هم که کسی ببینه بعید نیست که ترجیح دهد که این حکمی که از آیه استفاده میشه در شریعت ما هم استمرار داره. مطابق این نکته سوم یک بحث کلی از جمله در اینجا هم مصداق پیدا میکنه. بحث چهارم که باز این هم یک مسئله کلی در سیره هاست و بحث هم کردیم اون زمانی که سیره را سیره اوغلا را بررسی میکردیم. و اون بحث چهارم به این سوال برمیگردد که سیره را که نقل میکند آیا داره اینجا به عنوان اولی حکم را بیان میکنه یا به خاطر یک عنوان ثانوی است؟ بله، این داره میگه اختلاط خوب نبوده. اینها به دلیل اینکه اختلاط خوب نبوده است گوشه ای نشستن تا مردم کارشون را تمام بکنن و بعد بیان سقی انجام بدن. اما این کراهت اختلاط و مذمومیت اختلاط شاید به یک جهتی عنوان ثانوی باشه، به دلیل این بوده که اونا در اون شرایط احتمال قصد ریبه میدادند یا اعانه بر اختلاط، اونجا اعانه بر اسم میشد، میدونستن در بین اینها جوانهایی هستن که مرتکب گناه میشن. یعنی یه عناوین ثانویه ای موجب دوری گزیدن اینها از جمع و سقی متأخر بوده، این احتمال اینجا وجود داره. بنابراین این سوال مطرح هست که بعد از این که از اون عقبات قبل گذشتیم، یعنی اون سه مقدمه رو پذیرفتیم در اون بحث‌های قبلی، گفتیم حکم از این استفاده میشه و این حکم هم مربوط به اختلاط، عنوان اختلاط هم اینجا هست، و بعد هم گفتیم که این حکم مربوط به شریعت سابقی بوده است ولی در شریعت ما هم جریان دارد. اینا رو که پذیرفتیم، ممکنه کسی بگه این حرمت یا حالا کراهت اختلاطی که مستفاد از آیه شریف شد، این مربوط به عناوین ثانویه ایست که وجود داشته، نه خود اختلاط به ما به اختلاط. اینم یک سوال دیگری است. در همه سیره ها همیشه این سوال مطرحه که حالا اینجا ترک کرد یا انجام داد و حکمم داره افاده میکنه به عنوان اولی خود اونیست که ابتدا به ذهن میاد یا به خاطر طرق و عناوین ثانویه است. این از اون مشکلاتیه که در سیره ها وجود داره. اگر یادتون باشد ما در سیره میگفتیم برای استفاده حکم از سیره 10 یا 12 یا 14 تا مشکل داریم، باید بر اون مشکلات فائق آمد تا به حکم رسیم. فکر میکنم حدود 10 تا عقبه در کار وجود داره در بحث سیره که برای هر کدام هم چاره اندیشیدیم و بحث طولانی داشتیم، یکی دو ماه راجع به این بحث میکردیم. خب یکیش همین بود که سیره چون لون نداره، دلیل لبیست، نمیشود به سادگی عنوان را دقیق مشخص کرد. عنوان در یک حاله ای از ابهامه. سیره تو وقت میرفتیم تو این سیره های اجتماعی سیاسی مهم ائمه راجع به اینا صحبت میکردیم که مثلا امام حسین علیه السلام قیام کرد و به شهادت رسید، چه عنوانی در کار بود؟ نهی از منکر، قیام مقابل حاکم جائر، چیه؟ یا حفظ آبروی اسلامه، یا اینکه حفظ اسلام از خطر سقوط، نمیدونم اینجور چیزها. رنگ نداره، عناوین متعدد وجود داره، نمیتونه آدم درست مطمئن بشه. این از عقبات رویاروی سیره های اوغلایی بود و سیره های معصومین بود. در هر دو این مسئله وجود داشت. امام صادق علیه السلام قیام نکرد. این قیام نکرد روی عنوان اولی بود، روی عنوان ثانوی بود، روی استرار بود، از بیاوری بود، از این بود که نه یه اهمی وجود داشت که میخواست اون رو تأمین بکنه و استیفا بکنه. ایناش آدم نمیتونه، اینا سخته دیگه. برخلاف اونجایی که متن روایی اطلاقی داره، عنوان میاد تو متن، قول، لفظ، اطلاق و نمیدونم قواعد لفظی هم در اون جاری میشه، موضوع معلوم میشه چیه، نوع حکم میشه مشخص کرد. اما اینجا خب این مسئله به دلیل اینکه با سیره ما اینجا مواجهیم خودش رو نشان میده. یکی از اون دوازده مسئله مربوط به سیره است که این کراهتی که از این استفاده شد مربوط به عناوین ثانویه است که در همراه با اختلاط بوده یا نه اصلا خود عنوان اختلاط و حقیقت اختلاط، حالا لفظ که اینجا ها نیست، اون حقیقتش موضوع این حکمی است که استفاده شد. اگر کسی پاسخ بده که نه عنوان چیزای دیگه بوده یا ما نمیتونیم احراز بکنیم، خب از بحث ما میره بیرون. باید بگیم نه، احراز میکنیم که موضوع همون مسئله درامیختگی و عدم مرزبندی نامحرمه است که بهش میگیم اختلاط و امتزاج. این هم احتمالاتی که اینجا متصوره. خب در اینجا هم بعید نیست که باز با از شبد که شواهد و قرائن داخلی و خارجی بگیم که این عنوان موضوعیت داره، یعنی فاصله گرفتن اینها روی همین عنوان اختلاط بوده. ولی اینکه حالا اینم سیرشون بوده دیگه، هر روز هم همین شکل انجام میدادن، اینکه هر بار مطمئن بودن که نه این یک ریبه محقق میشه یا دیگران مثلا داریم اعانه بر اسم کنیم، اینا یه مقدار مستبعده. ظاهر این است که این تزودان وجد من دون امام قطعه، این تزودان، این خودش موضوعیت داره، به خصوص که ما در اینجا سیره‌ای با سیره‌ای مواجهیم که داره قرآن رو نقل میکنه و در نقل قرآن هم این حواشی چیزی نیست، میگه من دونهم امرأتین تزودان، همین این تزودان، این تمنعان جمع میکردند و گوشه ای منشستن. همین گوشه نشینی که عبارت از عدم اختلاط اومده موضوع قرار گرفته، به عبارتی این سیره در قالب یک لفظ داره بیان میشه و در لفظ چیز زائدی نیست جز همین که اینا گوشه میگرفتن. معلوم میشه خود گوشه‌گیری به ما قوه قوه در مقامی که در معرض اختلاط بود و پرهیز از اختلاط به ما قوه قوه موضوعیت داره. ولذا اینجا شاهد بر این ترجیح احتمال این که عنوان همین عدم اختلاطه، پرهیز از اختلاطه، این است که این عنوان است، این کار و سیره داره در یک قالب لفظی بیان میشه و قالب لفظی همین رو ذکر کرده، به خصوص که بعدم میگه و عبونا شیخون کبیر و چیزهایی از این قبیل میشه شاهد آورد برای ترجیح این که عنوان همین عنوانه، نه عناوین ثانویه دیگری که در اینجا بوده.
به نظر الان شاید کسی ادعای ملازمه عرفی بکنه در اکثر موارد اختلاط احتمال ریبه و اعتزاز معمولا وجود داره.
نه خب نه، اون حکمت اختلاط میشه، اونو قبول داریم، اختلاط چون خیلی وقت ها با اون میشه آمده موضوعیت پیدا کرده. نه 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 نه، حالا آیه عیزادم دیشب یک چیز مفصلی فرستادن، جون 7-8 نکته گفتن برای اینکه موضوع اختلاط رو از عناوین ثانویه جدا بکنن. درستم از همش درسته، حالا به اجمال یه اشاره ما اول کردیم، ولی نه، یه وقتی هست که میگیم که اختلاط موضوعیت ندارد، ریبه و التزاز اونها موضوعه. یک باره که میگیم نه، اختلاط موضوع است ولی حکمت آن این است که غالبا با اون مسائل همراهه، غالبا با اون همراه، این دیگه حکمت شد، نه عنوان ثانوی عارضه بر این، که البته اون حکمت که قطعا هست، حتی در اون حرم الله شعورهن اونجا داره حکمتش ایناست، لتهییج رجال و امثال اینها داره، اونا حکمته. این فرمان شما درسته ولی خب نفع نمیکنه موضوعیت اختلاط را.
نقل سیری که الان می‌فرمایید می‌گید که اون شرایط پیرامونی رو الان ما نمی‌دونیم، آیا هم چیزی نگفته که اصلا نمی‌تونیم اطلاقی بگیریم حالا چه شرایطی فراهم بوده اونجا و با اون شرایط اون بانوان اومدن کناره گیری کنند.
ما نگاهمون مبتنی بر این است که انتخاب یک گوشه ای از جریان قصص و تأکید اون در متن قرآنی این وجه داره.
قبل از وجهش هم همین عدم اختلاط، اما عدم اختلاط اون شرایطی که اونجا بوده ولی شرایطش رو نگفته.
خب این بحث چهارم بود یا پنجم بودی؟ چون جا به جا کردم این عددش میشه چهار. اونی که شما میفرمایید اون حالا اینجا من نگم بنا نداشتم بگم، اونم وجه پنجمه دیگه. وجه پنجم از اون وجوه اصلی سیره است. میگیم با اون وجه اینه که در سیره ما چون لفظ نداریم نمیتونیم موضوع را احراز بکنیم. یکی بود که تو چهارم گفتیم، وجه پنجم نکته پنجم اینه که چون لفظ نداریم شرایط موضوع معلوم نیست چیه. موضوع برنامه عدم است ولی شرایطی داشته، قیودی داشته که اون وقت بوده حالا نیست. اینم رو با نفع کنیم، ما تو اینم رو گفتیم دیگه. حالا راه وجود داره برای اینکه در سیره های قیود رو ما بگذاریم کنار و نظام میگفتیم علی رغم اینکه در سیره ها لفظ نداریم، حتی اونجایی که لفظ نداریم، اینجایی که لفظ داریم در این حال میشود، مخصوصا در سوره ائمه اونها میشود که بگیم این داره قاعده کلی میگه، یعنی القاء قیود و شرایط میکنی. میدونید الان از یکی از بحثایی که تو روشن فکری جدید مطرح هست اینه که میگه که این احکام درسته، من اینا رو قبول دارم، ولی مال اون زمانه، مال اون شرایطه، اون ظروفه. ظروف دنیای جدید متفاوت شده ولی زمان مال الان نیست. ما اونجا میگیم چی؟ میگیم نه، حلال محمدن حلالان الى یوم القیامه، حرامان الى یوم القیامه، با یه تقریر خاصی اینا، این تقریر خاص میخواد. ولی همینجوری اگر این رو بگید برای پاسخ به اون شبهی که احکام مال اون زمانه، گفته میشه که من قبول دارم که حلالش حلال تا قیامته، ولی همون حلاله، همون حلال اون زمان تا قیامت، تا قیامت هم میگیم اون زمان حلال بوده یا اون زمان حرام بوده. با تقدیری از این حلال و حرام الی یوم القیامه بدیم که اصلا ناظر به این باشه که میخواد بگه شرایط رو من نمیبینم، که ما این را تقویت کردیم در جای خودش و عرض کردیم که اصلا خود این بیان حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه آمده است که بگه ظروف و شرایط عصر صدور رو من ندیدم، این ابدیست. حالا در سیره ها هم میگفتیم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ولذا کاری که انجام داد این دیگه برای همیشه هست، اون شرایط اون زمان و چیزهای خاص سالها دیگه نیست. این رفتار حضرت که در معاشرت اینجور اقدام میکرد، این وابسته به این که بگیم حالا تو جزیره العرب هوا اینجور بود و مردم هم اینجور بود و حضرت هم حالا میخواست مثلا رسالتش رو پیش ببره دو چونی اینا رو القا میکنی. بلیزا اینجا الکلام الکلام که القای خصوصیات در جایی که سیرهی به خصوص در قرآن بیان شده و در میان همه چیز همین بجده من دونه همم رعتینه تدوگان، این هم جوابش اینه. خیلی بهتر، بله لفظ داریم، لفظم نداشته باشیم میگفتیم راه داشتیم. میفرمود اینم نکته حالا اضافه شد، پنجم من ننوشته بودم ولی درسته که اینجا اینم پنج. و ششم هم همون نیست که حالا دیروز هم بعد از بس جناب علی بهش اشاره کردید و اون که و ضمن همین پنجم نام میگنجه، البته ششم هم اینه که بله زیر پنجم میگنجه، حالا جدا ذکر میکنیم. نکته ششم هم اینه که باید اثبات بکنیم که این اختصاص به دخترهای جوان ندارد، اختصاص به دختران پیامبر ندارد، چون اینا دو دختر بودند، جوان بودند و دختر حضرت شعیب بودند. باید اثبات بکنیم که اینا اختصاص به اهل پیامبر ندارد، اختصاص به شابات ندارد، زن نامحرم رو میگیره. خب اینم که دیگه به نظرم میاد که اشتراک احکام هست و همون الهای این قیدها و خصوصیت ها، این یه قاعده عامه است که در ارتکاز وجود داره و القا میشه، مگر اینکه واقعا آدم بتونه یک شاهدی پیدا بکنه برای این مسئله. داریم یه جایی بله، در سلام داریم، در چند جا داریم، اما اصل اون نیست. اصل اینه که وقتی راجب زن در قرآن میاد داره دارم نقل میکنه اینطوره. حالا اینا چقدر هم جوان بودن و اینا نمیدونم، یا اختصاص به جوان یا باکره بودن مثلا، ولی ظاهرش اینه که اینم خیلی
جوان که بودن به عقدش در آورده،
مگه نمیشه پیر رو به عقد در آورده؟ ولی در
پاداش
موقعیت حمل در موقعیت حمل بودند، بله ظاهرا باکره بودند تو در موقعیت حمل. احکامی
داریم که
اختصاص به از آتون اختصاص به اونم داریم و بله، اگر اینا رو نداشتیم که اصلا سوال مطرح نبود، اینا رو داریم. ولی ظاهر مسئله اینه که حکمی که بیان میشه مشترک بین همه است دیگه، قرینه خاصه ای میخواد.
وقتی اون
میگه دارن
که
معاملات
اون میگه اینا یه اصلاح خیلی قوی میاد باش مواجهه.
بله.
حکمی
برای
بیان نشده.
این
فقط گزارشی از یک واقعه رو فرند
بیان میکنه.
این انقدر
واقعه. بله شروع. اگه لا کپتل
تو داشت که دیگه این همه مسئله تو این مسیر اتفاق افتاده برای حضرت موسی. چند ماه، یک سال از حضرت نمیدونم چند ماه در این مسیر بوده. همش خدا جمع کرده تو بیان 3-4 قطعه تو 10 تا آیه. این دیگه حساب شده اصلا. هر اونم گاهی یه چیز ریز رو برجسته کرده، معلوم میشه روش رو حساب و کتاب داره اونو بیان میکنه. این یه بحث کلی قرآنی است، این یه قاعده عامه از این بحث ما باید استفاده بکنیم، همونطور که مکرر عرض کردیم. و این که بیان قطعه های ریز و درشت در قصص قرآنی که قرار قرآن بر انتخابگری و گزینش هست، این با حساب و کتابه. یه جمله‌ای که از اون میگیریم و میبینیم باش مواجه میشیم، باید اینو حمل بکنیم بر این که کمال دقت در این اعمال شده و عنایت وجود داره برای جهت شرعی داره، جهت تکلیفی داره، چی داره اینا. اونی که تاب تحملش داره باید اونو در اون بپذیری. این یک نگاه کلیه به آیات قرآن در بیان قصص هست. و حالا قصه هایی مثل حضرت یوسفه که اونجور تفصیل در یک سوره پیدا کرده، تازه در اونجا هم انتخاب شده، خیلی چیزاشو ذکر نکردن که بعد تو روایات و قصه های دیگه آمده، اونجا هم خیلی با انتخابه. حالا جایی که دیگه که خیلی انتخاب و تلخیص و گزینش در اون برجسته است. از این روز که در میان همه اینها داره داستان حضرت ذکر میکنه، خدا ذکر میفرماد ورد ما مدین وجد علیه امتا من الناس یسخون، که حالا اینا شما مقدمه است دیگه، و وجد من دونه ممرعتین تدودان. بعد سوال میکنه ما خط بکما قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا و ابو ناشیخون کبیر و سقا و ما. هر کدام از این یه نکته ای داره، منتها تو اون رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر اونم حکم درش هستا. تو اون رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر اونجا هم حکم درشه، یعنی سیره حضرت موسی استحباب مؤکدی رو افاده میکنه. سیره حضرت موسی به عنوان پیامبر این بود که کار کرده و در سخت‌ترین گرسنگیه، ولی باز انقطاع الله داره، میره یه گوشه میشینه، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی این توحید داشتن و انقطاع الله اینقدر مستحسنه. ولذا این نکته کلی رو اگر کسی بپذیرد و عبور از این عقبات راحت تر میشه، اگر هم نکه دیگه الان بله امر رو به ایدی کن. بله
در بحث سیره بعد یک امری که گسترش داشته باشه، شروع داشته باشه در بین تکلیه خاصی، نه این مثلا یک رفتاری مثلا ما آیه چیزی که داریم این
عزیز من، نه نه
ما تو این مسئله این آیه است، نه
نه نه نه ببینید، نه 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 اشتباه کردید. خلط سیره عقلا با سیره معصوم یا شبه معصوم، سیره عقلا برای با رفتار عمومی جامعه باشه، این اون نیست، این سیره شبیه معصومه که این هم رو بحث کردیم دیگه که این حالا معصوم نبوده ولی نقل قرآن گویا داره یک اسمتی به این فعل میده. اونی که شما میفرمایید سیره متقومه به تکرار و تعدد در خارج هست، اون در سوره عقلاست. ببین که یه کسی یه کاری میکنه که نمیشه بگیم سیره و بعدم مقدمات حجیت در اون پیاده کنیم، اون باید واقعا سیره عقلا بشه نه سیره فرد. اما در معصوم که نه سیره فرد هم حجته. اینجا هم به دلیل این که در قرآن آمده است، این یه شبه اسمتی داره با اون مقدمه ای که قبلا گفتی، اونی که شما فرمید اونجاست. اینجا نیست
سوال کتاب داشته، نکته کلی رو که پذیرفتیم اهمیت نقل در قرآن، چجوری عدم اختصاص به شرایع سابقه رو از دالی جواب داریم؟ مثال های دیگه هم تو قرآن دیده که... مثل روزه سکوت فرن مکلم الیام و انسی
قرینه میخواد، ولی بسیار اکثریت اونایی که نقل شده که حضرت عیسی، حضرت موسی، دیگران اکثر اونها چیزای مشترکه. ولی یه جا قرینه داشته باشیم اختصاص بده میکنه. این که نه تنها قرینه ای نداریم بر عدم اختصاص، بلکه قرائنی داریم بر اختصاص. این همه روایاتی که در باب رعایت حریم محرم و نامحرم آمده، بله یه جاهایی ممکنه، یه چند مورد در قرآن داریم که چیزای از که دیگه نسخ شده و استمرار پیدا نکرده. خیلی
خوب. ممکنه بگیم که اینجا به خاطر بچه شرعیش خدا تو این ما تاکید نکرد، مثلا اون مطرح نکرد، در واقع این داستان به خاطر این مطرح کرده که به زنگاه زندگی حضرت موسی بودیش خدا چجوری حضرت موسی رو از اون بحنه نجات داد. منطقه اون مقدماتی که گفته، اون داستان که گفته، اونجا رو به جوری نقل کرده که برای خانه
جذاب باشه
تو چیز،
یعنی داره یه رمانی می‌نویسه خدا برای اینکه جذاب باشه اینجوری چی کرده؟ ولی اگر روی این تأکید نبود یه جوری دیگه می‌فرمود. اینا خیلی گرفتار بودند و نمیتونستن آب بکشن، اینجوری میگفت با یه بیان اینو میگفت. آلات و جهازات از اون گرفتن دیگه، نمیتونیم اینا رو ببینیم اینا. خب
بیان اونجا ما
فکر از این ما خائف از یه طرف قبل باز رفته نجلی من از قوم داره. اینجا یه دعا بعد آیه بعدی بعدا با توجه که با مدین قال از دارم بیا یه این سوا هستن.
بله
آیه دوم همینطور، آیه سوم همین داستانه.
بله
بعد
که ما از همه اینا هم حکمهایی استفاده میکنیم، اینا سیره پیامبره، همه اینا یه حکمی داره و حکمش هم اختصاص به حضرت موسی نداره. الان هم هست این که حضرت آقاتون در مورد حضرت موسی اونو میفرمان که چیه؟ این معی ربی سیهدین، این فعل حجت پیامبر بود برای ما، الان حجت این معی ربی سیهدین. رضا این نگاه ما به قرآن این نگاهه، این نگاه که بیاد اون وقت راه برای بهره‌گیری یه حکم باز میشه. خیلی خوب عرض شود که بنابراین اولین دلیل در بحث اختلاط این بود. دشواری هایی داشت دیگه، یعنی 5-6 مقدمه را آدم باز ازش عبور بکنه و ما ترجیح دادیم اون احتمالات مساعد با استدلال در هر یک از این 5-6 بحث، و ترجیح ما این است که این آیه شریفه استحباب عزلت و پرهیز از اختلاط را افاده میکنه یا کراهت را افاده میکنه. حالا این نکته، حالا این شیشتا بحث و نکته هفتم هم این استحباب و کراهته، این هم را رو بگیم دیگه، چند بار متفرقاً بهش اشاره کردیم. این هم نکته هفتمه که آیا این آیه بر فرض این که از این گردنه ها عبور بکنیم و مقدمات ششگانه قبل را بپذیریم در دلالت آیه بر حکم، آیا افاده میکنه کراهت اختلاط یا استحباب پرهیز از اختلاط؟ اینم پاسخش اینه که گرچه ظاهر اولیه اینه که این پرهیز را داره مدح میکنه، استحباب عدم را داره ستایش میکنه، استحباب عدم اختلاط را آدم استفاده میکنه برای اینکه داره اون رو ستایش میکنه، ولی اینجا مناسبات حکم موضوع جوریه که کسی نمیگه این مستحبه، میگه که این که پرهیز را، پرهیز از اختلاط را ستود، این به خاطر اینه که تو اختلاط یک منقصتی وجود داره و وجود اون منقصت اصل است و هم میکنه بر کراهت عرض شود که اختلاط. اینم یک مسئله هفتم که حالا اجمالا گفتیم. اما داستان استحباب و کراهت، استحباب پرهیز از فعلی یا کراهت اون، یه داستانیست که نکته های خیلی جدی اصولی داره، بعضیش رو سابق گفتیم ولی دیگه الان وارد اون نمیشیم، ممکنه یه جای مناسبت بیشتری باشه به اونم بپردازیم. این شش هفت مسئله است که بعید نیست که بتوانیم دفاع بکنیم از دلالت آیه شریفه بر کراهت اختلاط، درامیختگی و اختلاط بین زن و مرد و نامحرم ها، یعنی در این حد که چطور وقتی که هم جنسن چطور راحت در هم میلولند و تعامل و تماس و چی دارن، میگه اون نباشه، یه مرز وجود داشته باشه.
در قرینه عبارت تمشی الاستحیائن یا مثلا خود سیره از این موسایی که مثلا کارشون انجام دادن ادامه ندادن و رفتن یه گوشه و اینا، نمیشه گفت اون وجه استحباب حیا مثلا بگیم، این داستان میخواد مدح حیا رو بگیم و بگیم حکم استحباب حیا این مثلا مد نظر، نه عدم اختلاط، اون وجه رو تقویت بکنم.
بله بله، حالا این احتمالی که میفرمایید من اونو من نمی کنم، ولی باز برمیگردم به اون که و وجد من دونه هم رعتین تدودان، اون عنوان داره بیان کرده، چی دیگه نگفته. تو اون داستان استحیام تو یک امر بعدی چیز دیگری آورده که و به خصوص آن یه نکته از بکنم، به خصوص که در اون استحیا روایات داره و روایت معتبر هم داره در کمال الدین، یه روایت مفصله، سند هم معتبره در این نرم افزارها که ببینید ملاحظه میکنید، اونجا روایت داره که میگه استحیا، تمشی الاستحیا و عرض شود که و حضرت، همون داستانی که عرض کردیم، و حضرت هم برای اینکه این حضرت هم مقابل این استحیا، در واقع میگه اون استحیا اینه که رو را میگرفت، حفاظ را رعایت میکرد، استحیا اونجا تعیین شده یعنی این، و داستانش هم متفاوته دیگه. حالا اون جزئیات مسئله در اون روایت آمده و صلی الله علیه و محمد
خیلی گذشته.